أعوذ بالرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، خالق الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد بن عبد الله وآله الطاهرين، ولعنة الله على آديهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بمحققي أنصاري رضوان الله عليه، إن شدرت مفرمايات اگر منفعت در دهن متنجیس منفعت نادره محلله منحصره باشد، در صحت معامله گست اون منفعت لازم است. به این فرمایشیشون اشکالاتی کردن. یکی از اون اشکالات عبارت است از این که ولو این که در مالیتی مال وجود منفعتی محلله متنابه معتبر است، الا اینکه بی معاوضه عین به عین است، معاوضه مال به مال است، در میان دو تا مال واقع میشه، در میان منفعت مالن واقع نمیشه و هاچزا در میان منفعت احدهما و عین آخر هم واقع نمیشه و الا اجاره میشه و نمیشه. ما گفتیم این اشکال به ایشون وارد است. بله، منفعت وجود منفعت در عوض یا در معوض، این دائی بر معامل است، غایت از معامل است. یه نفر شخص یه چیزی رو دارد میخره به اعتبار منفعتی که درش تصور دارد میکنه، تخلف دائی هم مضر به صحت معامله نیست. اون روز مثال زدم، یه نفر شخص برنج دارد میخره و سائل دارد میخره، به دائی این چی شب مهمان دارد، حالا مهمانش نگم، ما نمیتونیم جمع چی این معامله شرده باطل است، به اعتبار این چی دائی متخلف شده، دائی بهش مترتب نشد. نه، تخلف دائی موجب بطلان بی نیست، به اعتبار این چی معاوضه ما بین در بی اینن واقع میشد، یعنی این عوض و این معوض. بله، ترتب منفعت و اینها این از قبیل دائی هست و تخلف دائی هم مانی نیست. لذا آیه شریفه شیخ رضوان الله علیه اشاره کرده، اون آیه شریفه چی عبارت است از این وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ. این آیه شریفه اولا نظر به منافع ندارد، نظر در این آیه شریفه به عناوین تصرف در اموال است. بعضی از اوقات ممکنه یه نفر در مال یه نفر به عنوان بی تصرف بکنه، فروختن اونم خرید. یه دفعه نه، ممکنه به عنوان سرقه سرقت شد. یه دفعه نه، ممکنه گسب شد به عنوان گسب. یه دفعه نه، ممکنه به عنوان ربا. این آیه شریفه دارد میفرماید ولا تاکلوا، اکل هم در اینجا چنایه هست از تصرف، یعنی ولا تتصرفوا در اموال هم دیگر الا ان تكون تجارتاً ان ترازن. همه این عناوین را، تصرف به همه با همه این عناوین را ابطال دارد میکنه. فقط اونه که استثناء دارد میکنه تجارتاً ترازن است. ربا حرام است، گسب حرام است، سرقت حرام است، زورگویی حرام است، همه اینها حرام است. گرفتن مال مردم عن اکراه حرام است الا ان تكون تجارتا عن تراض. فقط این را داره تحلیل میکنه. این آیه شریفه در مقابل این است، نه در مقام بیان این هست که تصرف در اموال باید به قصد منفعت محلله باشه. آیه شریفه در مقام بیان نیست، در مقام بیان این هست. پس با این اعتبار این فرمایش شیخ رضوان الله علیه که با این آیه هم خواسته استدلال بکند، این آیه شریفه و اینجا شامل نیست. اگر شامل بر فرض هم باشد، این آیه دلالت ندارد بر این چی؟ اگر یه نفر شخص منفعت محرمه قصد شد، معامله باطل است. این در مقام بیان این نیست که قصد منفعت محلله متنابه در صحت معامله لازم. اگر این را قصد نکند، منفعت محرمه را قصد بکند، اکل مال به باطل میشه. چشون دارد نفهمت اکل مال به باطل چاست؟ بس این آیه شریفه در این مقام نیست. این یه اشکال. اشکال دیگری چی؟ شیخ رضوان الله علیه وارد است، اون اشکال دیگر عبارت است از این چه در معامله مالیت مال معتبر است. عوض معوض باید مال باشد. ما مثل آیت الله خوی رضوان الله علیه قائل نیستیم بر این چه مالیت معتبر. چون این اعتبار مالیت را علا نحو اطلاق این کار دارد بکنید، نخواهید در معامله، در معاوضه مطلقا مالیت معتبر است. نه تنها در بیع و در معاوضه، بلکه میتونیم بگیم در هبه هم معتبر است، به اعتبار اینکه اگر یه چیزی یه نفر به کس دیگر هبه دارد میکنه، مالیت نداشته باشد لغو است. پس لحاظا در معامله مالیت عوض و معوض معتبر است. اینجا یه شبه نیست، نمیتونیم بگیم که نخیر. حتی مثالی که ایشون زده قبل نجریتون باشه در شردم، اون مثال هم تمام نیست که یه نفر شخص عکس پدرش رو دارد میخوره. خب عکس پدرش در نزد اون شخص مالیت داره، اگر مالیت نداشت بهش پول نمیده. بس بالنسبة بأم ما لها شو ممكن قيمة جزافة هم بش بده عكس بيدرش رو بخد اون هم بجي ماليات نمتا ماليات این در کل شخص به حسبه این داره میجید نه مالیت اغلایی مطلقا این داره میجید مالیت معتبر سنجا شده الا اینکه مالیت که مال مطلقا با منفعت نیست در عوض معوض مالیت معتبر است ولی مالیت به اعتبار عوض به اعتبار منفعت مترتبه به عوض معوض است نه اشیا مختلف است بعضی از چیزهایی هست که مالیتش به اعتبار منافع مترتبه است لحاظا منافع مترتبه بر اون هرچی بیشتر باشد مالیتش هم به همون مقدار اهمیت پیدا کنید منفعت هرچی بیشتر شد مالیت هم مرغوبیت هم گهرم بیشتر خواهد شد ولی بعضی از چیزی هایی هست که مالیت اونها به اعتبار منافع مترتبه به اون نیست بلکه به اعتبار ذاتشون هست به اعتبار ذاتشون مالدارای مالیتی هست مثل جواهری با قیمت ها در دنیا خب اینها لا اشکاله در این چی قیمتشون خیلی زیادی است به دست هر کسی هم نمیفته ولی آیا مالیتش به اعتبار اون منفعتی هست که به اینها مترتبه مثل کوه نور اینا مالیتشون به اعتبار این هست یا نه ذاتن اینها بعضی جواهراتی هست که دارای مالیتی هست ولو اینکه هیچ منفعت هم بهش مترتب این را در خزانه ها دارم میگذارم در اونجا هست در خزانه فرزن مملکت فلان اینا مالیتشون به اعتبار ذاتشون هست این شیخ رضوان الله علیه علی نحو اطلاق دارد میفرمد مالیت کل شی به اعتبار منافع محلله مترتبه بر اون است ملحوظ در مالیت ما این کلیت رو قبول داریم بله در اکثر از اشیا به اعتبار ولی در بعضی از اشیا مالیت به اعتبار این نیست پس این هم یه اشکالی هست که به شیخ رضوان الله علیه وارد است ولو اینکه اساتید ما این اشکال را ذکر ایشون فرموده مالیت مال به اعتبار منافع مترتبه و اون هست وقت رو اینها هم این را قبول شد گفتن که اون وقت این دوتا اشکال که مطلق منافع را اعتبار کردن الان افتلا در مالیت مال این کلیت نداره در بعضی از موارد ولی در بعضی از موارد ممکنه مالیت شی به اعتبار نفسش باشد بزاده برزمان اشکال سیومی که به ایشون کرده اند عبارت سفر این که ایشون دارد می فرماید مالیت مال به اعتبار منافع محلله مترتبه به اون شی هست نه به اعتبار منافع محرمه چه بهش مترتب است و هاچزا نه به اعتبار منفعت نادره منحصره غیر ملحوظه در مالیات که اعتبار اون هم نیست، بس به این اعتبار الان هم بعدن دارد میفرماید خب در ادهان متنجسه باید اون منفعت نادره محلله غیر ملحوظه در مالیت گشته بشه. این نحوه دارد میفرماید، دارم میگن این فرمایش ایشون اصلا نقض غرض خودش است. از این طرف دارد میفرماید مالیت مال به اعتبار منفعت محللش است، محلله ملحوظه در مالیت ماست، به اعتبار منافع محرمان است و به اعتبار منفعت نادره غیر ملحوظه در مالیت است. این حرف را دارد می فرماید. بعدن دارد می فرماید در معامله دهن متنجسه در اونجا لازم است منفعت نادره محلله غیر ملحوظه در مالیت این لحاظ بشه، گست بشه. این گستش را معتبر میدونم. خب این نقض درجه است. اگر ملحوظ در مالیت نیست چرا در معامله لحاظ بشه؟ این چیشون دارد مدره دهن متنجس اون استصفا که منفعت نادره محلل است، این باید قصد بشه. و از این طرف هم دارد می فرماید این در مالیت مال ملحوظ نیست. اگر ملحوظ نیست چرا قصد بشه؟ اگر قصد باید بشه پس معلوم میشه چه ملحوظ است. توجه فرمودی؟ و حق مطلب هم عبارت از این چی؟ دارم میگم بله منفعت نادره غیر ملحوظه در مالیت، در مالیت مال ملحوظ نیست، دخالت نداره. خوب در این دوتا مثال زن. یه مثال آیت الله خویی رضوان الله لسد، یه مثال هم آیت الله خمینی رضوان الله لسد. اما مثالی که آیت الله خویی دارد میزنه شون دارد میفرمد مثل اجزای مکسوره کوزه مصنوعه از تین نجیس، جلی داشتیم متنجس بود، از اون یک کوزه درست کردیم. خب بعد از آنه که کوزه درست کردیم این دیگه استعمال این متنجسی هست جایز نیست. حالا فرض بفرمایید اگر این کوزه را ما بشکنیم، این را در بنای دیوار یا سقف در اونجا به دیوار بگذاریم، خب این یه منفعتی هست. حالا آب نتونستم ازش بخوریم چون فرض کردیم که متنجسی، حالا بعد از شستن اون اجزاش را عوض آجر به دیوار میتونم بگذاریم. این داره میبینید به دیوار گذاشتن با این با دیوار درست کردن خودش یه منفعتی هست. ممتاب این نسبت به کوزه منفعت نادره هست، این بیجه ملحوظ نیست در مالیت کوزه. در مالیت کوزه با این انسان دیوار درست بکند این ملحوظ نیست، این قیمت نیست. پس لحاظه در مقام بی ما نمیتونیم بگیم که وقتی یه نفر شخص خواست این پاره های کوزه را بفروشد قصد بکند که با این مشتری دیوار درست بکند، مشتری هم این را بخرد به قصد این که به دیوار بگذارد. این منفعت محلله نادره غیر ملحوظه در مالیت است، این دیگه ارزشی نداره. ایشون مثال رو زده. Ayetullah Khomeini Rizvanullah Aleyh işin tutuk misal sende. Ye misal ibaret sizin ki isli farzı ve fermet ağlat-ı dimar. Nezer mübarek ki işin der ağlat-ı dimar İslam'ın şeklidir der onca. Kup نوعاً اون چیزهای شطرنج، مهره‌های شطرنجی که دارن درست میکنن در زمان سابق اونها را از به اصطلاح چوب درست میشن. اونها یه هیئت دارن، صورت شکل، یه ماده دارن. اما اون صورت تقریباً مهره‌های شطرنج با اون طرز خاص که درست دارم میکنند این یک قیمتی کذافی داره در نزد اهلش که خرید فروش دارم میکنند. حالا فرض بفرمایید اگر ما اون صورت را به هم بزنیم چطور در آلات دمار این چیز رو در آلات موسیقی دارم میگیم خرید فروشش جایز نیست ولی بعد از شکستن میشید از چوبه های اون آلات موسیقی استفاده کرد رزم به بخاره گذاشت اتاق را گرم کرد این را بعد از در زمان سابق داشتیم میگفتیم این تلویزیون ها را خب بشکنم بگذارم توی بخاری این حرف ها را داشتیم بیزدیم خب اونها را هم اگر تقریبا هیئتش را به هم بزنند اون چوبش خب اون یه ارزشی نداره فقط منفعتش باعث از این چی؟ باید با چوبهای اون آلات شطرنج، مهرهای شطرنج اتاق را گرم میشد و بخاره دارم میگذرند و اتاق را گرم میکنند شون دارد میفهمد این یه مالیت نادره محلله غیر ملحوظت در مالیت این آلات دمار بعد از محو صورتش این دیگه ارزش نداره خب این نوع چیزها خب شیخ دارد میگه که اینها در مالیت ملحوظ نیست و از این طرف هم دارد میفرماید اگر خواستم اینها را بفروشیم باید بگستی اون چوبی که این آلات شطرنج ازش درست شده بگست اون باید آیت الله خویی هم درت میفهمن شیف درت میگه که اگر این کوزه مصنوع از پنره خواستیم بفروشیم باید به اعتبار اون پارهایی که در دیوار ازش استفاده خواهیم کرد به اعتبار به دست اون باید بفروشیم اون دارم میگن این تناقضی از این طرف داره میگه این در مالیت ملحوظ نیست و از این طرف هم داره میفرمایی این در مالیت ملحوظ باید به گستم فرو اون کدام یک از این هست این نقض کرسی هست نفی که شما زدی خودتون اینجا نقض داره میکنه گفتم آیت الله خمینی دوتا مثال زد یه مثالش یه مثال دیگری که ایشون زده اون عبارت از این چی خمر را خب خرید فروشش در نزد اون کسانی که خمر دارد میخورن به اعتبار خوردن حالا یه نفر شخص خمر را دارد میخورن در خونه این نهال دارد درخت دارد میخواد بریزه به در اصطلاح ریشه اون درخت با خمر آبیاره بکنه این آبیاری کردن درخت با خمر این داره ببینید که منفعت محلله نادره هست حالا اگر قائل بشیم در این چی با خمر میشه درخت را آبیاری کرد انشالله بعدا خواهم اومد که خمر را به قاو نمیشه اگر انسان گاو دسته باشد بهش خمر درد میدهد که شیرش بیشتر کنه به اصلش نمیشه تونت بده در روایت ها وارد شده، بعدن زشکار میشد در این نزدیک. خب حالا ایشون مثال را که زده، بعدن مثل این که از این مثال ایراد زده، ایراد شده، به اعتبار این که ممکن یه نفر شخص بگه که خب اگر درخت را با خمر آب یاری کرد، میوه آورد، میشد از میوه اون خورد یا ممکنه تقریبا یه نفر اشکال بکنه. خب علی کل تقدیر این مثال اول را ایشون روش مانو دارد میدهد. خب حالا این دوتا این بزرگوار این اشکال را دارد میکنند. من خیال دارم میکنم اشکال هیچ یک از اینها وارد نیست. چرا؟ قطعا مطالعه کردیم به اعتبار این چی؟ شیخ رضوان الله علیه دارد میفرمد این منفعت نادره محلله غیر ملحوظه در مالیت است با قطع نظر از تجویز شعره. اگر شعره نگفته بود استصباح، خب لا اشکال در این که استصباح با روغن بادام، این در مالیت روغن بادام ملحوظ نیست. ولی حالا فرض بفرمایید روغن بادام تنجس شده، منفعت محلله متنابهش حرام شده، خوردن بود اون خوردن حالا حرام هست. حالا شارع هم درک میگید فروش این از برای استصفات جایز هست. خب حالا ما در اینجا چکار کنیم؟ این روایت را چکار کنیم؟ در این روایت های مستفیزه عمل بکنیم یا نه؟ امر دایر شده بین محظوره. همه این روایت ها را بگذارم کنار؟ یا بیاییم بیجیم که نه باید به این روایت ها عمل. حالا وقتی که خواستیم به این روایت ها عمل بکنیم بیجیم خوردنش جایز است. این روایت ها را حمل بکنیم بر این چی؟ متنجیز که شارع فرموده بود خوردنش جایز نیست، حالا اجازه دارد میدهد به خوردن. این روایت ها را به اون حمل بکنیم که شارع مقدس اسلام اکل را تحریم کرده، حالا چکار میکند؟ میگه که اکلش جایز است. یا این را حمل بکنیم این روایت ها را به اون منفعت نادره محلله که در نزد ما ملحوظ در مالیت نیست، الان بیایم بگیم که شارع مقدس اسلام به این روغن بادام به اعتبار این منفعت محلله نادره مالیت داده. این روایت ها را چکار کنیم؟ شیخ در اینجا داده بله با قطع نظر از این روایات نا اشکال در اینکه استصباح در روغن بنفسج این در مالیتش ملحوظ نه، در روغن بادام در مالیتش ملحوظ نه. حالا بعد از آنش این روایت ها وارد شده چطور؟ در اینجا امر دایر است ما بین سه احتمال. یه احتمال وارد از این که همه این روایت ها رو رد کنیم. چطور میتونیم این رو رد بکنیم؟ یه احتمال عبارت از این که بیاییم بگیم شارع مقدس اسلام تناقض کرد. از این طرف داشت میگفت خوردنش جایز نیست، حالا دارد میفرمد خوردنش جایز. حمله به این بکنیم عوضش که شیخ تناقض میکرد بگیم شارع تناقض کرد. یا نه اینجا حمله بکنیم به اون منفعت نادرهی که در نزد ما در مالیت ملحوظ نبود الان در مالیت ملحوظ است. شیخ روایت را به اینجا میکرد از روی ناچاری. بله قبل از ملاحظه این روایات این استصباح منفعت نادره، ولی بعد از آنی که شارع مقدس اسلام اجازه دارد میدهد ما چشم میکنیم که ما متوجه نبودیم. اوگلا یعنی عرف، اوگلا رو نمیشه عرف اینها متوجه نبودن که استصفا هم یکی از منافع است. بس معلوم میشه که نه، استصفا هم یکی از منافع است. بارک الله این روایت ها را ما مفسر داریم قرار میدیم. متوجه شدی؟ حکومت به این معنا، این تقریبا مفسر که این را مفسر حاکم قرار بدیم از برای تحریم آج بجیم که اون را داره تحلیل میکند، اون هم مفسر میشه. یا نه این را به این منفعت نادر، شیخ دارد میگه به این منفعت نادر، بس شیخ تناقض نمیشه. شیخ دارد میفرماد غیر ملحوظ در مالیت است با قطع نظر از روایات. بعد از ملاحظه روایات این دیگه نه ملحوظ هست در چی آقا؟ در مالیت. خب بس معلوم شد این دوتا بزرگوار هر دوتا شد. اولا در مثاله هاشون مناقشه نمی کن. این مناقشه در مثال نیست من دعب المثال، مثال است دیگه زدن دیگه اشکال دارد. با قطع نظر از اون حالا خوزه آیت الله خویی مال خودش، حال چزا شطرنج آلات قمار آیت الله خمینی هم مال خودش، ولی دارم میگیم نه شیخ تناقض دارم در اینجا به این نحوه هست. ما چشم دارم میکنم که این از قبیل شبه های ماده شطرنج نیست و از قبیل قطعات کوزه نیست، بلکه این یه منفعتی معتنابهی هست در واقع ما غفلت ازش داشتیم. شارع مقدس اسلام ما را به این معنا ارشاد کرد. این هم یه اشکال. این سه تا شد. من چی یادم اومد سه تا؟ بله. یه اشکال چهارم. این اشکال چهارم مال آیت الله خویی رسول الله است. اون عبارت از این که ایشون دارد میفرماید همه ی روغن ها یه منفعت مشترک ما بین همه اینا داریم. اون منفعت مشترک ما بین همه اینها عبارت است از استصفا، از روغن دنبه میشه تقریبا چراغ روشن کرد، از پیه میشه چراخ روشن کرد، و هاچزا با زیت میشه چراخ روشن کرد، با روغن بادام میشه چراخ روشن کرد، و با روغن فرض بفرمایید ماهی میشه چراخ روشن کرد. در زمان سابق هم از اینها داشتن استفاده میکردن در استثمار. و اینها بعد از آنی که همشون در این مشترکی هستن، هر یکی که از اینها هم یه منفعت خاصه ای میشه فرض برکنه روغن بادام را میخورن، از روغن ماهی در بعض موارد خاصه دارن استفاده میکنن، و هاچزا هر یکی که از این آی یه منافع دیگری هم داره. اون منافع دیگر شد در بعضی از موارد اهم هست از این استثبا، مثل در روغن بادام خوردن یه منفعت اهم هست از چراغ ازش استفاده کردن امثالی. خب بعد از آنش این نفشو شون دارد بفهمت بس بله در بعضی از موارد ممکنه استصفاق در مقابل اون منفعت غالبه محلل اجر حلال بود مستحلش بود. حالا فرض بفرماید مثل فرض همون سم، یا مثل فرض بفرماید در زید بیاییم بیجیم که پرزن خوردنش فوقلاده مهم است از چراغ روشن کردن، این نحوه تقریبا میشه. ولی حالا وقتی که نبزش شد اون منافعی خاص که درش طهارت معتبر بود اونا همشون حرام شد. بس اون منافع را شارع مقدس اسلام سلب کرد. اون روز از کردم شارع مقدس اسلام اون قدرت را دارد. منافع بعضی از چیزها را میتونه سلب بکند. مثل فرزن خمر همه منافعش را ترک کرد. مثل خنزیر دارد میبینید همه منافعش را سلب کردی. چه ممکنه در نزده ها مردم منفعت کرد. ولی شارع مقدس اسلام سلب کرد. خب پس و این اعتبار بعد از آن شارع مقدس اسلام همه اونها را سلب کرد این منفعت مشترک هست دیگه. چون به شیخ دارد میفهمد شما چرا اسم این را منفعت نادره داره میگذاری؟ این یه منفعت مشترک ما بین همه اقسام دهنه هست. بله در صورت عدم تحریم اون منافع در به نظر به اونها این اهمیتش به اون مقدار نفت. ولی بعد از آنه که اونها را تحریم کرد این منفعتش در سر جای خودش هست. یه منفعت مهم است در سر جای خودش باقی مونده. سر اصفاح را شما دارد بینید که یه منفعت نادره هست. خب ظاهر این است که این فرمایش ایشون این کلیت را بدن همه روغن ها را نمیشه نزد اصلاش. یکی از مثال هایی که خود شیخ انصاری رضوان الله علیه زده روغن اسپنات. خب شما شنیده تا به ها از روغن اسپنات چراغ روشن بکنه؟ اصلا میشه؟ چون روغن ها مختلفی هست. بعضی از اینها بعد از آنی که از یه چیزی اینها را چشیدن اشاره شد یه دسومت ممکنی درش باشه. خب از اونها در روشن کردن چراغ استفاده میشه. ولی بعضی از اینها هست اصلا درش دسومتی نیست. مثل روغن بید اشاره بید دشترها ازش استفاده دارم میکنن. خب این یه چیزی نیست چی؟ ما بیان بیجیم با این هم میشه تاریبه. بس لا اشکاله در این چی؟ شیخ هم مثال که درک میزند این را در بادام فرق میزند. در امثال اینا در بنفشه خود مکاسب را ملاحظه بفرماید و ایشون بنفشه را دارد سرچی میکند و وقت بس به این اعتبار این اشکال هم چی؟ یه اشکال مشترکی از ما بین همه اینا ظاهری نسین هم باره چهارتا یه اشکال پنجم یه اشکال پنجمی باز هم به شیخ رضوان الله علیه در اینجا ذکر شد. این اشکال پنجمی باره از این که شیخ فرموده اینی که ما تا به حال داشتیم میگفتیم میتونیم تقریبا ادعا بکنیم که بله گست کردن لازم نیست. من تا اونی که لازم هست اون منفعت محرمه را شرط نکنم. اگر منفعت محرمه را شرط کرد در این صورت معامله باطل میشه. در صورت شده این آقایان اومدن گفتن خب این حرف شما آیت الله خویب این اشکال رو بهشون کرده. این عدول هست. از اون حرف شما که ابتداعا زدید در اونجا داشتید میبودید گست منفعت محلل معتبر است. در اینجا داره میفرمایی عدم اشتراط منفعت محرم لازم است. بس از اون عدول کرده بس. این احتمال چهارم بود، این احتمال سیوم هست. بس از احتمال چهارم ادول کردی به احتمال سیوم. بشه خب شما هم بدونید دیگه در مکاسب مطلب به دست نمید. شون عادت شای از این همیشه از این پر به پر دیگر داره به میپرد. لحظه یه مطلب رو دارد میجی میدهد، پشت سرش تقریبا همون مطلب را در مونیک به حق میزند. این هم به اعتبار این است که در اجتهاد دخالت در جبلان ذهن، که اگر بخواییم طلبه را یه نحو بار بیاریم جبلان ذهنی داشته باشد، باید همه احتمالات را زیچه بکن. این از برای تربیه طلبه لازم است. شیخ هم در اینجا ادون شد، ولی ظاهر این است که نخیر شیخ از مسلک خودش دور نکن. شیخ عکس دهن را چند اسم گرار داد؟ من میدونم شما هم دونستید یا نه. بفرمایید سه قسم. قسم اول وارد بود از اینکه استصباح درش منبعیت نادر بود. قسم دوم وارد بود از اینکه منبعیت غالبه بود. قسم سیوم عبارت بود از اینکه استصباح منفعت متصاویه بود. ایشون قصد را در قسم اول معتبر دوست گفت در اونجا در مقام معامله قصد بکند و منفعت محلل، ولی در مقامی در قسم دوم که منفعت غالبه عبارت از استصباح، یا در قسم سیوم که منفعت استصباح مساوی است با منفعت محرمه، این حرفی را که دارد میگه یعتبر و عدم اشتراط منفعت محرمه در این دو قسم اخیر دارد میگه، نه در قسم اول، در قسم دوم و در قسم سیوم. پس از اینجا معلوم میشه ایشون هم از اون مختار خودش عدول نمی کنید. ابتداعا بگر قصده به اصطلاح منفعت محلله معتبر هست، الان هم بگر که عدم اشتراط منفعت محرمه معتبر. خوب دقت بفرمایید مکاسب را. وقتی که مکاسب را ما ملاحظه کردیم داریم میبینیم چه این نحوه کردیم. خوب بس معلوم میشه این عدول به ایشون وارد نیست. باقی میموند این چی؟ عدم اشتراک در این دو قسم آیا موجب بطلان بیع میشه یا موجب بطلان بیع نمیشه اگر اشتراک کرد؟ خب این را انشالله از به مسترق ما بعدم بهش متعرض خواهم شد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.